سلام و خسته نباشید. توجه کنید به خبرها. حکومت طالبان از مجازات 3 تن در ولایت‌های تخار و میدان وردک خبر داده است. استر محکمه طالبان در دو اعلامیه جداگانه در شبکه اکس توییتر سابق نوشته است که به شمول یک زن 2 تن را به اتهام آنچه این محکمه زنا خوانده است در ولایت تخار و 1 تن را به اتهام لواطت در ولایت میدان وردک شلاق زدند. این محکمه گفته است که این افراد هر کدام 39 دره در محضر عام زده شدند و همچنان یکی از آنها به 5 سال حبس تنفیذی نیز محکوم شده است. این محکمه روز سه‌شنبه از مجازات 9 نفر به اتهام‌های مختلف در ولایت‌های کابل و سمنگان نیز خبر داده بود. با وجود انتقاد سازمان‌های حقوق بشری، طالبان به اجرای مجازات بدنی در افغانستان ادامه دادند. سازمان‌های حقوق بشری به شمول سازمان ملل متحد این نوع مجازات را تخطی از حقوق بشر دانسته و گفتند طالبان در این نوع مجازات‌ها کرامت انسانی را زیر پا می‌کنند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، پیش از این گفته بود که تطبیق مجازات علنی از سوی طالبان در سال جاری میلادی افزایش چشمگیری یافته و باید متوقف شود. حکومت طالبان خواستار کمک جامعه جهانی در بخش‌های توسعه کمک‌های انکشافی، رسیدگی به مشکلات عودت کنندگان، جلوگیری از خطرات تغییرات اقلیمی و حوادث طبیعی شد. این را خبرگزاری باختر در کنترل طالبان روز چهارشنبه 28 جوزا خبر داده و گفته است که قاری دین محمد حنیف، سرپرست وزارت اقتصاد طالبان، در دیدارش با پیر آلبرت الساس، نماینده سفارت ناروی برای افغانستان، مطرح کرده است. بر اساس خبرگزاری باختر، وزیر اقتصاد طالبان همچنان خواهان رفع تحریم‌ها و آزادسازی ذخایر ارزی افغانستان از سوی جهان شده است. این خبرگزاری به نقل از نماینده سفارت ناروی نوشته است که وی از کمک 80 میلیون دلاری کشور ناروی در بخش مساعدت‌های بشری به افغانستان در سال جاری میلادی خبر داده است. ناروی مانند سایر کشورها حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما در نزدیک به 4 سال گذشته با حکومت طالبان تعامل داشته است. سفارت افغانستان در اسلو، پایتخت ناروی، از سوی دیپلمات‌های وفادار به جمهوری مخلوع افغانستان اداره می‌شد، اما در 12 سپتامبر سال گذشته ناروی این سفارت را به درخواست طالبان بست. اما در واکنش به اقدام طالبان مبنی بر بستن انستیتوت‌های طبی برای دختران، اعلام کرد که از تحویل دادن سفارت افغانستان به طالبان خودداری می‌کند. یافته‌های جدید کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که مرگ غیرنظامیان در درگیری‌های جهانی در سال 2024 40% افزایش یافته است. این سازمان در گزارش تازه‌اش که به تاریخ 8 جون نشر کرده گفته است که حداقل 48384 نفر از جمله 502 مدافع حقوق بشر در درگیری‌های سال 2024 میلادی کشته شدند، در حالی که از هر 5 نفر یک نفر با تبعیض روبرو بوده است. این سازمان همچنان گفته است که یافته‌های آنها نشان دهنده تبعیض گسترده و فزاینده و هدف قرار گرفتن مرگبار مدافعان حقوق بشر است. در این گزارش همچنان آمده است که خشونت علیه کودکان و زنان در درگیری‌های مسلحانه تا 2 سال گذشته ویرانگر بوده و بین سال‌های 2023 تا 2024 تقریباً 4 برابر بیشتر از سال‌های 2021 تا 2022 کودکان و زنان در درگیری‌های مسلحانه کشته شدند. در این گزارش گفته شده که این یافته‌های دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد با استفاده از یک روش مورد توافق بین‌المللی و با تایید منابع مستقل جمع‌آوری شده است. رئیس جمهور روسیه میگوید قرارداد راهبردی با تهران شامل همکاری نظامی نیست. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، روز چهارشنبه 8 جون گفت که ایران در درگیری نظامی با اسرائیل از مسکو درخواست کمک نظامی نکرده است. پوتین که در کنفرانس خبری تلویزیونی در سن پترزبورگ همچنان گفت که کشورش وسایل و تجهیزات نظامی در اختیار تهران گذاشته که ارتباط با درگیری جاری با اسرائیل ندارد. او در پاسخ به این سوال که آیا مسکو تجهیزات نظامی مدرن در اختیار تهران میگذارد تا در برابر اسرائیل از خود دفاع کند، گفت قرارداد همکاری راهبردی میان ایران و روسیه که سال گذشته امضا شد شامل همکاری نظامی نمی شود. این در حال است که روسیه در جریان حملات خود به اوکراین در 3 سال گذشته از طیاره های بی پیلوت ایرانی استفاده کرده که این اقدام باعث وضع تحریم ها علیه ایران توسط امریکا و اروپا شد. رئیس جمهور روسیه همچنین با اشاره به حضور 200 متخصص روسیه در نیروگاه استعی بوشهر اعلام کرد که مسکو با رهبری اسرائیل توافق کرده که امنیت این افراد تضمین شود. پایان خبرها.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، امروز با یکی دیگر از دروس شیرین و جذاب تاریخ در خدمت شما هستم. درس امروز ما درباره دو تمدن باستانی و مهم، یعنی تمدن مصر و تمدن بین النهرین هست. این دو تمدن گنجینه از دانش، هنر و فرهنگ بشری را به یادگار گذاشتند. پس با ما همراه باشید تا از داستانهای شگفت انگیز این تمدن ها لذت ببرید. فصل سوم، درس 12، موضوع درس تمدن مصر و تمدن بین النهرین، که شامل صفحات 43 الی 46 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی رو یادآوری میکنیم. در پایان این درس شما میتوانید مشخصات تمدن مصر و تاریخچه مختصر آن را بیان کنید، موقعیت جغرافیایی و قدامت تمدن بین النهرین را توضیح دهید. خب این اهداف درس بود. میریم سراغ مروری بر درس گذشته. خب در درس گذشته درباره بامیان و یفتلی ها خوانده. درباره بامیان، مرکز عقیدتی و فرهنگی امپراتوری کوشانیان صحبت کردیم و گفتیم بامیان با داشتن آثار تاریخی مانند مجسمه‌های سلسال و شمامه یکی از مراکز مهم آیین بودایی بود. این منطقه در مسیر راه ابریشم اهمیت زیادی از لحاظ اهمیت اقتصادی اهمیت داشت. و همچنین درباره یفتلی‌ها یاد گرفتیم که پس از دوره کوشانیان با قدرت رسیدند. شاهان یفتلی مانند ایفتالیتو و تورامانا امپراتوری خود را از بدخشان تا شمال هند گسترش دادند. مذهب یفتلی‌ها آفتاب‌پرستی بود و کتیبه‌ها و سکه‌های آنها این باور را نشان می‌دهد. خب درس جدید خود آغاز می‌کنیم در مورد تمدن مصر. گفته آیا در مورد تمدن مصر معلومات داری یا خیر؟ خب این موضوعی هست، سوالی هست که در اخیر درس به سوال خواهیم رسید. خب گفته میتونیم که کشور مصر در آفریقا واقعیت دارد و مورخان به این باور هستند که دریای نیل عامل مهمی در ایجاد مدنیت بشری در مصر هست و در عصر باستان مردم مصر توانستند برای اولین بار خط تسویل ایجاد کنند. در کدام است؟ در عصر باستان مردم توانستند برای اولین بار خط تسویل ایجاد کنند که در این خط چکار بود؟ هر علامت برای یک بیان و یا گفتاری تعیین شده بود. خود یونانی ها همین خط تسویلی رو به چی نام یاد میکدن؟ به نام هیروگلیف یاد میکدن. خود هیروگلیف چی معناسته؟ به معنای حکاکی مقدس میباشد. خب گفته میتونیم که پاپیروس یا خود پاپیروس، نام پاپیروس از گیاهان گرفته شده که در کنار دریای نیل میروید. یعنی در کنار دریای نیل این گیاه چکار میشه؟ روش میکنه. و برای نوشتن این خط زیاد به کار میگیرم. یعنی برای نوشتن همین خط چکار میکنه؟ از این پاپیروس زیاد استفاده میکنه، از این گیاه پاپیروس. و هنر معماری در مصر یکی از عجایب جهان باستان شمرده میشه. بزرگترین هرم در مصر به چی نام هسته؟ به نام خوفو هسته که در زبان یونانی خیوپس یا کیوپس گفته میشه. این هرم به مدت 20 سال اعمار گردیده هست. مدت زمانی که این هرم در برگشته چند سال هست؟ 20 سال. خب گفته میتونین که مصری ها شاهان خود را فرعون یا خاندان بزرگ میگفتن. مصری ها شاهان خود چی میگفتن؟ فرعون یا خاندان بزرگ. در مصر قدیم از خانواده باستان تا دوران سوم فرعون ها 19 شاه یا فرعون حاکمیت داشتند که مصری ها روابط تجاری وسیع با همسایگان خود داشتند و همچنان موجودیت سنگ های لاجرد افغانستان در خزائن فرعون های مصری تقریبا حدود 3000 سال قبل از میلاد به مصر رسیده بود که همین ثبوت برای این مطلب هسته. خب آخرین فرعون مصری به نام پسماتیک بود که توسط اخامنشی ها در سال 525 قبل از میلاد ایچکارمش سقوط میکنه. اخامنشی ها توسط یونانی ها در سال 336 قبل از میلاد سقوط داده میشن. پس اخامنشی ها توسط کی ها سقوط داده میشن؟ توسط یونانی ها. و یونانی های مصری توسط رومی ها غرقاب زده میشن که سرانجام رومی ها هم توسط سپاه مسلمین در قرن هفتم میلادی چیکارمش شکست میخورن. خب بحث بعدی ما در مورد تمدن بین النهرین هسته. سوال آمده با قدیمی ترین تمدن در بین النهرین آشنا شوید. خب گفته میتونیم که حوزه جغرافیایی بین دو رود دجله و فرات به نام بین النهرین یا میان رودان میگن. پس حوزه جغرافیایی بین دو رود دجله و فرات چین به نام چی یاد میکنن؟ به نام بین النهرین یا میان وردان یاد میکنن که مورخان به این باور هستن که قدیمی ترین تمدن در بین النهرین ایجاد شده و به دلیل اینکه کناره‌های دریای دجله و فرات زمینه خوبی برای انکشاف و رشد تمدن داشت، تعدادی از باستان‌شناسان به این عقیده هستند که طوفان نوح علیه السلام در بین النهرین واقع شده که قدیمی ترین محل در بین النهرین به نام چی یاد میشه؟ به نام تل حسونا یا تپه حسونا یاد میشه. خب گفته میتونیم که تپه حسونا 5000 سال قبل از میلاد یک قلعه بزرگی بوده که ساکنانی و بازارت آشنایی داشتن و تمدن جدیدی به نام تمدن سومری ها ایجاد کرده بودن که در اونجا در همین تمدن سومری ها برای اولین بار چکار کردن؟ خط و کتابت به وجود آوردن و خطی که این سومری ها به وجود آوردن به نام خط میخی یاد میشده. به چی نام یاد می شده؟ به نام خط میخی. خب همین سلسله شاهان، در کل سلسله شاهان یعنی یکی از محلهای دیگر تاریخی در بین النهرین خود آشور هسته. یکی از محلهای دیگر تاریخی در بین النهرین به چی نام یاد می شه؟ به نام آشور یاد می شه. و اولین شاه آشوریا به نام سارگون اول یاد شده که او حدود 900 سال قبل از میلاد شهر اور در دست می گیره. خب حالا گفته میتونیم که این سلسله شاهان تا قرن هفتم قبل از میلاد در بین النهرین ادامه داشت که از شاهان او دور ما میتونیم آشوربانیپال نام ببریم و همچنان که او ساحات وسیع در اختیار داشت و چندین بار با ایلامیان درگیر شد و بر آنها پیروز شد. خب بابل یکی از شهرهای بین النهرین هسته که مورخان در کل دوران حکمروایی شاهان بابلی به سه مرحله تقسیم کردن. به چند مرحله تقسیم کردن؟ به سه مرحله. مرحله اول حمورابی ها هسته. مرحله اول حمورابی ها هستن که خود حمورابی ها برای مردم قانونی وضع کردن که در او قانون موارد در مورد مجازات مجرمین تا دستور عمل ها برای زراعت و مسافرت در سرزمین حمورابی ها گنجانده شده بود. یعنی یک قانونی وضع کردن که داخل از او قانون هر موضوعی که میخواستن درج کردن که از جمله از مجازات گرفته تا دستور عمل های برای زراعت و مسافرت همچین موضوعات. مرحله دوم مرحله چی هسته؟ قوم کاسیا هسته که این قبیله حمورابی ها چکار میشه؟ مرحله دوم کاسی ها قبیله حمورابی ها سقوط میدن و تا 500 سال بر قلمرو بین النهرین حاکمیت داشتن و همچنان اینا شهرهای بزرگ بین النهرین و بدون از بین النهرین تحت حاکمیت خود داشتن که شهرهای ایلام و شوش نیز اینا گرفته بودم که بالاخره در قرن 11 قبل از میلاد باشندگان شهر ایلام در یک حمله نیرومند دولت کاسی ها چکار میکنم؟ سقوط میدم. و مرحله سوم، مرحله سوم کلدانی ها هستن که مرحله سوم بابل از زمان به قدرت رسیدن کلدانی ها شروع میشه که در این زمان یک افسر نظامی کلدانی ها به نام نبیولاسر در آغاز قرن ششم قبل از میلاد ای بر بابل حاکم هسته که آخرین شاه این سلسله به نام چی میشه؟ به نام بختالنصر یاد میشه. آخرین شاه سلسله کلدانی ها به نام بخت النصر یاد میشه. کساحات میتونیم بگیم که اینا به نام بخت النصر یاد میشه، کساحات یهودیه فلسطین تحت کنترل خود آورده بودن و بعد از بخت النصر حاکمیت کلدانی ها توسط اخامنشی ها سقوط داده میشه و به تعقیب ساسانی ها در قرن هفتم میلادی توسط مسلمانان به شکست مواجه میشن. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروز ما. اگر خواسته باشیم به صورت خلاصه درس جنبندی کنیم، به صورت خلاصه گفته میتونیم که تمدن مصر یکی از پیشرفته ترین تمدن های باستان بود که در کنار دریای نیل شکل گرفت و همچنان مصری ها اولین خط تصویری ایجاد کردند و معماری شگفت انگیزی مانند اهرام مصر به وجود آوردند و همچنان فرعون ها به عنوان شاهان مصر روابط تجاری گسترده با دیگر مناطق داشتند و آخرین فرعون مصر توسط اخامنشی ها سرنگون شد. درباره تمدن بین النهرین خواندیم و گفتیم که قدیمی ترین تمدن بشری در منطقه بین دو رود دجله و فرات شکل گرفت که خود سومری ها با عنوان اولین تمدن این منطقه خط میخی اختراع کردند و دستاوردهای بزرگی در زراعت و معماری داشتند. تمدن بابلی ها با قانون حمورابی ها شناخته می شد، در حالی که آشوری ها و کلدانی ها نیز سهم بزرگی در تاریخ این منطقه داشتند. سقوط این تمدن ها توسط اخامنشی ها و بعدها توسط مسلمانان رقم خورد. خب شاگردان عزیز، این بود خلاصه درس امروز. خب برای از این که مطمئن باشون شما موضوعات گرفتیم، یک فعالیت صنفی داریم انجام میدیم. من سوالات رو میخوانم، میشه شما گوش بدیم و پاسخ صحیح ارائه بده. خب سوال اول، چرا نیل در شکل گیری تمدن مصر نقش مهمی داشت؟ چرا رود نیل در شکل‌گیری تمدن مصر نقش مهمی داشت؟ آفرین. نیل با فراهم کردن آب، خاک حاصل خیز و امکانات زراعت شرایط مناسبی برای ایجاد تمدن فراهم کرده بود. سوال دوم، خط تصویری مصری ها چه نام داشت و چه ویژگی داشت؟ خط تصویری مصری ها چه نام داشت و چه ویژگی هایی داشت؟ بله، هیروگلیف نام داشت و هر علامت آن بیانگری یک مفهوم یا گفتاری بود که روی سنگ و پاپیروس نوشته می شد. پس پاسخ چی می شه؟ هیروگلیف نام داشت. خط تصویری که مصری‌ها ایجاد کردن به نام هیروگلیف بود که هر علامت یا بیانگری یک مفهوم یا گفتاری بود که روی سنگ و یا پاپیروس می نوشتند. پس سوال سوم، قانون حمورابی ها شامل چه موضوعاتی بود؟ قانون حمورابی ها شامل چه موضوعاتی بود؟ بله، شامل مجازات مجرمان و دستور عملهای برای زراعت و مسافرت بود. شامل چی بود؟ شامل مجازات مجرمان و دستور عملهای برای زراعت و مسافرت بود. خب این بود از فعالیت صنفی شما. برای فعلا میره سراغ کارخانگی. کارخانگی سه سوال هستم، سوالات میخوانم، میشه شما کتابچه و قلم بگیریم و یادداشت کنیم. سوال اول، در مورد خط مصری چه میدانید؟ در مورد خط مصری چه می دانید؟ سوال دوم، در مورد معماری مصری ها معلومات خیش را بیان کنید. در مورد معماری مصری ها معلومات خیش را بیان کنید. و سوال سوم، موقعیت بین النهرین در کجا است؟ موقعیت بین النهرین در کجا است؟ خب این بود کار خانگی شما. خب شاگردان عزیز، در درس بعدی ما درباره تمدن فارس خواهد خواند که یکی دیگر از تمدن‌های باشکوه باستانی که تأثیرات عمیقی بر تاریخ جهان گذاشته است. خب در پایان این درس امیدوار هستم شما از این سفر دنیای باستان لذت برده باشیم و تاریخ پلی است که گذشته با آینده متصل میکنه. با دانستن آن ما میتونیم دنیای بهتری بسازیم. تا درس دیگر، سلامت و موفق و پایدار باشید. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت شما شاگردان گرامی. امیدوارم روز خوب و پرباری سپری کرده باشید. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، امروز با یکی از درس‌های جذاب تاریخ همراه شما هستیم، جایی که قدم به دنیای شکوفه انگیز چین می‌گذاریم. این سرزمین کهن تاریخ و تمدنی دارد که هر گوشه آن پر از درس‌ها و عبرت‌هاست. پس با ما همراه باشید تا در این سفر تاریخی اطلاعات ارزنده به دست آورید و از شکوه چین در قرون وسطا و جدید آگاه شوید. فصل 5، درس 13، موضوع درس چین در قرون وسطا و جدید که شامل صفحات 59-62 کتاب شما میشه. اهداف درس. شاگردان عزیز، شما در پایان این درس با تاریخ و تمدن چین در دوره‌های مختلف آشنا میشوید. همچنان تأثیر حکومت‌های شاهی بر توسعه علمی، فرهنگی و اقتصادی چین را درک می‌کنید. نقش مغولان و اروپاییان را در تاریخ چین می‌شناسید. مرور بر درس گذشته. در درس گذشته درباره روسیه در قرون وسطا و جدید آموختیم. دانستیم که مغول‌ها حدود 250 سال در روسیه حکم روایی کردند و نهایتاً با تلاش شاهزاده ایوان سوم شکست خوردند. و همچنین درباره پتر کبیر خواندیم که گفتیم پتر کبیر با قوانین سختگیرانه خود اصلاحات در روسیه ایجاد کرد. و همچنان درباره کاترین کبیر خواندیم و گفتیم که کاترین کبیر توجه ویژه‌ای به هنر و علم نشان داد. اکنون از روسیه به سوی شرق می رویم تا تاریخ چین را بررسی کنیم. شروع درس جدید. روسیه در قرون وسطا و جدید. خب شاگردای عزیز، گفته می تانید که کشور چین در دوره قرون وسطا دارای تمدن خاصی بود که در این دوره چندین سلسله شاهی بر سرزمین چین حکومت کردند که از جمله میتونیم سلسله های مذکور، سلسله تانگ نام ببریم، سلسله سونگ، سلسله مینگ. این است در کل 3 سلسله شاهی بودن که بر سرزمین چین حکومت کردند که در زمان حکم روایی تانگ کشور چین از هر لحاظ پیشرفت نموده بود و علوم و همچنان هنر به اوج شکوفایی خود رسیده بود و شهرهای چین بزرگترین شهرهای قرون وسطا بود. پس گفته میتونید که 3 سلسله شاهی که بر سرزمین چین حکومت کردند سلسله تانگ، سونگ و مینگ بود. که خود سلسله تانگ، گفتیم در زمان حکم روای سلسله تانگ کشور چین از هر لحاظ رشد یا پیشرفت کرده بود، علم، علوم و هنر به اوج شکوفایی خود رسیده بود و همچنین شهرهای چین که بزرگترین شهرهای قرون وسطا بود. خب گفته میتونید که شهر چانگان یا شانگهای پایتخت امپراتوری تانگ بود که بیشتر از 2 میلیون نفر جمعیت داشت و خود شهر چانگان به یکی از شهرهای بین المللی مبدل یا تبدیل گردیده بود که شهر پکن در چین شمالی هم از اهمیت زیادی برخوردار بود. سلسله تانگ تقریبا مدت 288 سال بالای سرزمین چین حکومت کرده بودند و که بعد از آن سلسله سونگ روی کار آمد. پس گفته میتونید که شهر چانگهای به عنوان چی بود؟ به عنوان پایتخت امپراتوری تانگها بود که در این شهر بیشتر از 2 میلیون نفر جمعیت داشت که به یکی از شهرهای بین المللی تبدیل گردیده بود. که مدت حکومتی که سلسله تانگ در چین داشت مدت 288 سال بود که ای بر سرزمین چین حکومت کرده بود که بعد از سلسله سونگ ها چکار میشه؟ و بعد از سلسله تانگ سلسله سونگ هسته که روی کار میه یا به حکومت میرسه. خب در زمان سلطنت سونگ گفته میتونید که چین از سمت شمال مورد حملات قرار گرفته بود که مهمترین آن حمله میتونیم حمله قوم مغول‌ها رو بگیم، یعنی در کل قوم مغول‌ها بود که مغول‌ها از مغولستان بودن. در کل اینا در کل خود مغول‌ها از مغولستان حملات خودخور بالی چین اینا آغاز کرده بودن و در اوایل قرن 13 میلادی مغول‌ها در چین با قدرت رسیدن. حکومت مغول‌ها در چین حدود 100 سال طول کشید تا اینکه سلسله مینگ روی کار آمد و مینگ ها توانستن مغول ها را از سرزمین خود بیرون کنن و سلسله مینگ ها قریب یا تقریبا 300 سال بر چین حکم روایی کردن که در این عصر علم و فرهنگ در چین رونق بیشتر یافته بود که در قرون وسطا اکثر مردم چین مشغول کشاورزی بودن و همچنان همین مردم با استفاده از ماشینالات پیشرفته کشت و زراعت انجام میدادن. پس یاد گرفتین که در زمان سلطنت سونگ چین از سمت شمال مورد حملات قرار گرفته بود که مهمترین حمله میتونیم حمله مغول ها رو بگیم که اینا خود مغول ها حملات خود از مغولستان آغاز کرده بودن بالای چین و در اوایل قرن 13 میلادی بود که مغول ها در چین با قدرت رسیدن. مدت حکومتی هم که داشتم 255 سال بود. خب ولی با وجودی که زحمت زیاد یعنی بیشتر زحمت زیاد خود کشاورزان میکشیدن ولی بیشترین حاصلات زمین اربابان به دست میآوردن و همچنان گفتیم طبقه کشاورزان به خاطر که اکثرا اینا نادار بودن و همچنین صنعتکاران چین عالی ترین نمونه های تولید در قرون وسطا به وجود آورده بودن که در این دوره چینی ها توانسته بودن برای اولین بار به صنعت چاپ و ساخت کاغذ، باروت و قطعنما دست یافته به همه وسایل که تیار کرده بودن، جور کرده بودن اینا رو به جهان پیشکش کنن. پس طبقه کشاورزان چیکار شده بودن؟ طبقه کشاورزان در صورتی که زحمت زیادی میکشیدن ولی حاصلات زیاد زمین ها رو به ارباباد مجبور بودن پرداخت کنن به خاطر که اینا نادار بودن و همچنین صنعتکاران چین گفتیم عالی ترین نمونه های تولید در قرون وسطا به وجود آورده بودن که از جمله نمونه های تولیدی اینا میتونیم برای صنعت چاپ، ساخت کاغذ، باروت و قطعنما اشاره کنیم که اینا بعد از اینکه ایجاد میکنم برای جهان پیشکش میکنم. خب در این سلاید درباره چین در قرون جدید میخونه. گفته میتونین که هنگامی که پرتغالی ها راه های دریایی از قاره آفریقا به سوی سرزمین های شرقش میکنن، آنها بعد از ورود به هند وارد چین میشن. یعنی در کل خود پرتغالی ها راه های دریایی از قاره آفریقا به طرف سرزمین های شرق کشف میکنن یا پیدا میکنن و بعد از که وارد هند میشن بعد از ورود وارد هند به چین وارد میشن و روابط تجارتی خوب با چین چیکار میکنن؟ برقرار میکنن. بر علاوه تجارت، حکومت چین به تونا اجازه میده تا پرتغالی ها چیکار کنن؟ دین مسیحیت در چین تبلیغ کنن که سلسله مین در سال 1644 میلادی سرنگون و در جایش سلسله مینچو روی کار می آید. خود مینچوها در شمال شرق چین زندگی صحرانشینی داشتند و همچنان اینا توانسته بودند که با یک حمله چین تصرف کنند و سلسله مینگ شکست بدن. که مینچوها با اروپایی ها روابط خوبی برقرار کرده بودند که مهمترین اینا انگلیس ها بودن که با وجودی که کشور چین در اون زمان به اوج قدرت یا پیشرفت رسیده بود اما مردم از این اوضاع نفرت داشتن و راضی نبودن. با آن هم پرتغالی ها توانستن مدت 3 قرن روابط خود رو با حکومت مینچوها ادامه بدن. خب شاگردای عزیز، ای بود درس امروز ما. اگر خواسته باشیم درس امروز جنبندی کنیم یا به صورت خلاصه ذکر کنیم، به صورت خلاصه گفته میتونیم که در کل چین در قرون وسطا و جدید تاریخ پرفراز و نشیبی داشت که در زمان سلسله تانگ شهرنشینی علوم و هنر در اوج بودن و سلسله سونگ شاهد حملات مغول ها بود که در نهایت قدرت به دست گرفتند. سلسله مینگ مغول ها را شکست دادند و دوره طولانی از پیشرفت علمی و فرهنگی رقم زدند. همچنان اختراعات مهمی مانند چاپ، کاغذ، باروت و قطعنما در این دوره به جهان معرفی شد. در قرون جدید پرتغالی ها با کشف راه‌های دریایی به چین رسیدند و روابط تجاری و فرهنگی برقرار کردند. سلسله مینچوها جایگزین مینگ ها میشن و اینا میتونن با اروپاییان تعاملات گسترده داشته باشن. با وجود پیشرفت های علمی و اقتصادی، نابرابری اجتماعی در چین وجود داشت. کشاورزان فقیر بودن و بیشتر حاصلات به اربابان تعلق داشت. این تاریخ نشان می‌دهد که چگونه تمدن چین با وجود فراز و نشیب‌ها همچنان یکی از بزرگترین تمدن‌های بشری باقی مانده است. خب این بود درس امروز ما. و درس امروز ما همینجوری ختم می‌شود. میریم سراغ فعالیت صنفی. خب در فعالیت صنفی سه سوال درج شده. من سوالات می‌خوانم، شما پاسخ صحیح ارائه بدیم. سوال اول، سه سلسله مهم شاهی چین در قرون وسطا چی بودن؟ سه سلسله مهم شاهی چین در قرون وسطا چه بودن؟ بله دقیقا، سلسله تانگ، سلسله سون و سلسله مین. آفرین. سوال بعدی، مغولان در زمان کدام سلسله شاهی چین قدرت گرفتن؟ مغولان در زمان کدام سلسله شاهی چین قدرت گرفتن؟ بشه فکر کنید و پاسخ دهید. بله بسیار عالی، در زمان سلسله سونگ، مغولا در زمان سلسله سونگ توانستن به قدرت برسن. و سوال آخر، اختراعات مهم چین در قرون وسطا کدام ها هن؟ اختراعات مهم چین در قرون وسطا کدام هن؟ دقیقا، چاپ، کاغذ، بارود و قطنما از جمله اختراعات مهم چین در قرون وسطا پنداشته می شود. بریم سراغ کار خانگی. در کار خانگی شما دو سوال گنجانیده شده هست، میشه سوالات یادداشت کنید و پاسخ صحیح پیدا کنید از داخل کتاب. خوب جلسه بعدی حتما همراه خود داشته باشید. سوال اول، درباره دلایل سقوط سلسله مین تحقیق کنید. درباره دلایل سقوط مین تحقیق کنید. سوال دوم، شهر چانگان در زمان تانگ چه اهمیتی داشت و چرا به یک مرکز بین المللی تبدیل شد؟ شهر چانگان در زمان تانگ چه اهمیتی داشت و چرا به یک مرکز بین المللی تبدیل شد؟ در درس آینده به فصل ششم می رویم. موضوع درس، اوضاع عمومی اروپا در قرون وسطا خواهد بود. در این درس درباره شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی اروپا صحبت خواهیم کرد. همچنین نقش کلیسا، فیودالیزم و جنگ‌های صلیبی بررسی می‌کنیم. این درس به شما کمک می‌کند تا بهتر تفاوت‌ها و شباهت‌های تمدن شرق و غرب درک کنیم که شامل صفحات 65 الا 68 کتاب شما میشه. حتما به این صفحات مراجعه کنید و درس آمادگی بگیرید تا جلسه بعدی. خب شاگردان عزیز، امیدوارم درس امروز برای شما مفید و آموزنده بوده باشد. تاریخ نه تنها گذشته ما را روشن میکند، بلکه به ما کمک میکند آینده بهتری بسازیم. پس تا جلسه آینده با درس جدید و اطلاعات تازه در خدمت شما خواهیم بود. مراقب خودتان باشید، از لحظاتتان بهره ببرید و همیشه برای یادگیری مشتاق بمانید. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به درس امروز خوش آمدید. امروز با هم سفری خواهیم داشت به تاریخ دو کشور مهم در منطقه ما، ایران و ازبکستان. این برنامه نه تنها درک شما را از تاریخ گسترش می‌دهد، بلکه ارتباط‌های جذابی میان گذشته و حال ایجاد می‌کند. پس لطفاً با ما همراه باشید. فصل چهارم، درس دوازدهم، موضوع درس کشور ایران و کشور ازبکستان که شامل صفحات 769 الی 72 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درس یادآوری میکنیم. در این درس شما با موضوعات زیر آشنا خواهید شد: اوضاع اجتماعی و سیاسی ایران در دوره رضا شاه پهلوی، تاریخ کشور ازبکستان و تحولات آن از گذشته تا استقلال. معلوماتی هست که شما حتما با آن در جلسه خواهیم رسید. خب در درس گذشته به تاریخ کشور پاکستان پرداختیم که گفتیم این کشور در جنوب آسیا واقع شده. در کجا واقع شده؟ در جنوب آسیا. پایتختی اسلام آباد هست و از لحاظ ساختار یک جمهوری فدرال، که از نکات برجسته درس گذشته این بود که تأسیس پاکستان پس از استقلال از هند در سال 1947 میلادی بود. همچنین به نقش مجیب الرحمن در جدایی پاکستان شرقی و شکلگیری بنگلادش اشاره کرده. خب مستقیم میریم سر درس جدید خود، کشور ایران. خب شاگردان عزیز، قسمی که آگاهی دارید، کشور ایران در غرب مملکت ما افغانستان موقعیت دارد. پاشیدگی اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران بعد از جنگ جهانی اول و استقرار نظام سوسیالیسم در روسیه شوروی، احتمال سرایت این گونه افکار به کشورهای همجوار، نارضایتی مردم از ناامنی و ناامیدی از دولت قاجار زمینه کودتای رضاخان پهلوی فراهم ساخت. هنگامی که رضا شاه پهلوی به کمک انگلستان به سلطنت نشست، جهان درگیر جنگ دوم شد. رضا شاه برنامه گسترده‌ای برای تنظیم امور اداری و اقتصادی کشور در دست گرفت و همچنان گفتن که ایران در اون زمان دارای نظام منسجم، یعنی در کل دارای چی بود؟ ایران در اون زمان دارای نظام منسجم، اردوی منظم و سیستم بانکی مدرن نبود و همچنان ایران در معاصره روسیه و بریتانیا قرار گرفته بود که بریتانیا میخواست از ایران با عنوان راهی برای سلطه‌جویی خود در هند و خاور دور بهره‌برداری کنه، یعنی در کل چه کنه؟ در هند و خاور دور بهره‌برداری کنه. و من مهمترین اقدامات رضا شاه ایجاد اردوی منظم و منسجم، تجدید نظام محاکماتی، تدوین قوانین مدنی و جزایی، صدور کارت هویت، تأسیس بانک ملی، نشر پول، ایجاد کارخانه ها، اعمار شهرها و ایجاد پوهنتون تهران و غیره بود. خب گفته میتونین که ای در دوره پادشاهی خود چکار میکنه؟ با قدرت سلطنت میکنه و تمام امور مملکت به دست میگیره و همچنان در زمان سلطنتی و بسیاری از آزادی خواهان به زندان فرستاده میشن یا اعدام میشن. حجاب زنان ممنوع میشه و ملاها تحت فشار و اذیت قرار میگیرن. رضا شاه بعد از حمله متفقین بر ایران در سال 1320 هجری شمسی هست که از سلطنت کنارگیری میکنه و تمام کشور یا زمام کشور به فرزند بزرگ خود ولیعهد سلطنت محمد رضا میرسونه و خودی و عازم آفریقای جنوبی میشه. سرانجام گفته میتونین که در کل گفته میتونین که رضا شاه هرچند در سالهای نخست سلطنت خوب با مشکلات مواجه بود، اما ای توانست کارهای را انجام ده، از قبیل حق انتخاب شدن زنان در مجلس سنا و شورا، ایجاد لوله گاز بین روسیه و ایران، همچنان ایجاد نیروگاه های هسته‌ای، اما وابستگی و بقر و محدود ساختن آزادی های سیاسی موجب نارضایتی روشنفکران و روحانیون ایران گشت که سرانجام گفته میتونه رضا شاه در سال 1357 شمسی در اثر بروز قیام و انقلاب مردم ایران کشور با تمام اعضای خانواده خود به قصد مصر ترک میکنه. انقلاب 1357 هجری شمسی ایران که با آن انقلاب اسلامی نیز گفته میشد، یک قیامی بود به رهبری آیت الله سید روح الله خمینی با شرکت مردم و روشنفکران ایران که نظام شاهی سرگون و مقدمات روی کار آمدن جمهوری فراهم کرد. پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی ایران، آیت الله در کل پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی ایران، آیت الله روح الله خمینی رهبر مذهبی ایران بعد از مدت 15 سال تبعید دوباره به ایران برگشت و ابوالحسن بن صدر با عنوان اولین رئیس جمهوری اسلامی ایران انتخاب کرد و بعد از وفات امام خمینی در سال 1368 هجری شمسی بود که جرگه خبرگان آیت الله خامنه ای را به رهبری انقلاب انتخاب کرد. خب سوال آمده، آیا در مورد کشور ازبکستان معلومات دارید؟ خب کشور ازبکستان، میخوانیم درس بعدی درباره کشور ازبکستان. گفته میتونین که کشور در کل ازبکستان یک کشوری هست که در آسیای میانه که دارای سرحد مشترک با کشورهای افغانستان و تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان و ترکمنستان میباشد. پایتخت یا شهر تاشکند هست و همچنان زبان رسمی آنها چیه؟ زبان رسمی و زبان رسمی نا روسی هست. ازبکی هم روسی، در کل هم ازبکی و هم روسی هسته. و از سده شیشم میلادی به بعد موجی یک موجی از کوچیان ترک تبار در مناطق آسیای میانه به خصوص در وادی فرغانه اینا مسکن گزین میشن و برخلاف روند تاریخی مهاجرت ترکان به منطقه، شمار زیادی از مردم در محلات مختلف آسیای میانه هویت خود را چکار میکنن؟ حفظ میکنن و با ظهور و گسترش اسلام در قرن دهم میلادی منطقه کنونی ازبکستان جز از قلمرو سامانیان میشه که با گذشت زمان، در کل با گذشت چی؟ با گذشت خود زمان غزنویان، سلجوقیان، خوارزمشاهیان، مغولان، تیموریان و ازبکان در این سرزمین حکمرانی میکنن که در حال حاضر کشور ازبکستان دارای 12 ولایت و یک جمهوری خودمختار هست که عبارت از تاشکند، اندیجان، بخارا، فرغانه، جیزک، نمنگان، نوایی، قشقه، ایدریا، سمرقند، سردریا، سرخاندریا، خارزم و جمهوری خودمختار قرقال پاکستان می باشد. ازبکستان دارای معادن مس، سنگ، زغال سنگ و نفت می باشه. همچنین در تولیدات صنعت فولاد، در صنعت فولاد، مواد غذایی و نساجی پیشرفت چشمگیری داشته است. خب گفته میتونین که در سده 19 میلادی بخشایی از ازبکستان زیر سلطه خاندان خارز و بخارا بوده که بعداً در سال 1866 میلادی تحت تسلط روسیه در میایه و پس از انقلاب اکتبر 1917 میلادی هست که در شوروی ازبکستان نیز یکی از جمهوری‌های اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی میشه که این جمهوری بعد از فروپاشی شوروی سابق در سال 1991 میلادی استقلال خود به دست میگیره که در رأس حکومت آن اسلام کلین آف قرار میگیره. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. به صورت خلاصه گفته میتونیم که در این جلسه درباره تحولات ایران و ازبکستان صحبت کردیم و گفتیم که رضا شاه پهلوی به کمک انگلستان به سلطنت نشست و برنامه گسترده‌ای برای تنظیم امور اداری و اقتصادی کشور چکار کرد؟ در دست گرفت. مهمترین اقدامات رضا شاه ایجاد اردوی منظم و منسجم، تجدید نظام محاکماتی، تدوین قوانین مدنی و جزایی، صدور کارت هویت، تأسیس بانک ملی، نشر پول و غیره بود. گفته میتونه که رضا شاه بعد از حمله متفقین بر ایران از سلطنت کنارگیری میکنه و تمام کشور به فرزند بزرگ خود محمد رضا میسپره. سرانجام رضا شاه در اثر قیام و انقلاب مردم ایران کشور با تمام اعضای خانواده خود به قصد مصر ترک میکنه و پس از ورود کارآمدان جمهوری اسلامی ایران، خود آیت الله روح الله خمینی رهبر مذهبی ایران هست که بعد از مدت 15 سال تبعید دوباره به ایران برمیگرده و ابوالحسن بنی صدر به عنوان اولین رئیس جمهور اسلامی ایران انتخاب میشه. همچنان درباره ازبکستان خواندیم، گفتیم ازبکستان کشوری است که در آسیای میانه دارای سرحدات مشترکی با کشورهای افغانستان، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان و ترکمنستان داره. پایتختی و شهر تاشکند هست، زبان رسمی ازبکی و روسی هست و در حال حاضر کشور ازبکستان دارای 12 ولایت و یک جمهوری خودمختار هست. ازبکستان دارای معادن مس، زغال سنگ و نفت می باشد. همچنان پس از انقلاب اکتبر در شوروی، ازبکستان نیز یکی از جمهوری های اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی میشه که گفته میتونیم این جمهوری بعد از فروپاشی شوروی سابق در سال 1991 میلادی هست که استقلال خود به دست میاره که در رأس حکومت آن اسلام کریم آف قرار داره. شاگردان عزیز، در قسمت فعالیت سیفی رسیدیم. من سوالات میخوانم، شما سوالات پاسخ بدیم. سوال اول، رضا شاه پهلوی چگونه با قدرت رسید؟ آفرین. رضا شاه پهلوی با کمک انگلستان و در پی نارضایتی عمومی از حکومت قاجارها به قدرت رسید. سوال دوم، انقلاب اسلامی ایران در چه سالی رخ داد؟ آفرین. انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 هجری شمسی رخ داد. پس پاسخ سه چی میشه؟ در سال 1357 هجری شمسی. سوال سوم، صنایع عمده ازبکستان را نام بگیرید. صنایع عمده ازبکستان را نام ببرید. آفرین. صنایع عمده ازبکستان عبارت از معادن مس، نفت و زغال سنگ و همچنان صنایع نساجی و فولاد می باشد. پس پاسخ سه چی هست؟ معادن مس، نفت، زغال سنگ و صنایع نساجی و فولادی. خب شاگردان عزیز، این بود قسمت فعالیت شما. میریم سراغ کار خانگی. در قسمت کار خانگی 4 سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، شما کتابچه و قلم بگیریم و سوالات یادداشت کنیم. سوال اول: آیت الله روح الله خمینی رهبر مذهبی ایران بعد از مدت چند سال تبعید به ایران برگشت؟ آیت الله روح الله خمینی رهبر مذهبی ایران بعد از مدت چند سال تبعید به ایران برگشت؟ سوال دوم: اولین رئیس جمهور ایران کی بود؟ سوال سوم: پایتخت ازبکستان را نام بگیرید. سوال سوم چهارم: کشور ازبکستان دارای چند ولایت می باشد؟ خب شاگردان عزیز، این بود کار خانگی شما. درس بعدی: در درس آینده به تاریخ کشورهای تاجیکستان و ترکمنستان خواهیم پرداخت، پس منتظر باشید. خب شاگردان عزیز، به پایان درس امروز رسیدیم. امیدوارم درس امروز برای شما مفید واقع شده باشد و انگیزه بیشتری برای یادگیری در شما ایجاد کرده باشد. تا برنامه بعدی موفق و پیروز باشیم. به امید دیدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف دهم شما را خوش آمد میگیم. در این جلسه قرار هست به درس 11 از تاریخ صنف دهم بپردازیم که موضوعی بسیار مهم و تاثیرگذار بر زندگی بشریت را بررسی میکند. با ما همراه باشید تا به جزئیات این درس ارزشمند بپردازیم. درس 12 موضوع درس: اوضاع جهان و شبه جزیره عربستان، مقالین ظهور اسلام، زندگانی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم از تولد تا وصف. دو موضوعی هست که در این جلسه با هم دیگر میخوانیم که شامل صفحات 97 الی 102 کتاب درسی شما میشه. خوش آیدان عزیز، اهداف درسی رو دوری میکنیم. گفته میتونیم که در این جلسه با هم دیگر به اوضاع جهان و شبه جزیره عربستان پیش از ظهور اسلام معلومات پیدا میکنیم و همچنان درک زندگی و شخصیت اخلاقی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم از تولد تا بعثت، به بررسی اهمیت بعثت پیامبر اسلام در اصطلاح جامعه. موضوعاتی هست که در این جلسه با آنها خواهید رسید. خب شاگردان عزیز، مروری بر درس گذشته داریم. در درس گذشته اگر یاد شما باشد درباره تمدن روم باستان و همچنان تمدن آمریکا خواندیم. گفته میتونه که تمدن روم باستان یکی از بزرگترین تمدن‌های تاریخ بود که از یک شهر کوچک در شبه جزیره ایتالیا شروع شده بود که این تمدن با جنگ‌های پونی قدرت یافت و همچنان قوانین مدنی و طبیعت آن تأثیر عمیقی بر جهان گذاشت. هنر و معماری روم نیز تحت تأثیر یونان به اوج قدرت رسیده بود. تمدن‌های مایا، آستک و اینکا در آمریکای باستان از هزاران سال پیش به وجود آمدند. مایاها با پیشرفت در کشاورزی، تقویم و معماری تمدنی درخشان ساخته بودند. کاستک ها جنجویانی از مکزیک در ساخت حکومت و فرهنگ مهارت داشتند. اینکاها نیز با سیستم های پیشرفته کشاورزی و معماری امپراتوری بزرگ ایجاد کرده بودند. این موضوعات مربوط به درس گذشته میشد. من سراغ درس جدید درباره اوضاع جهان و شبه جزیره عربستان پیش از ظهور اسلام میخوانه. بررسی میکنین که شبه جزیره عربستان یا خود عربستان پیش از ظهور اسلام در چه وضعیت قرار داشته. خوش آگدان عزیز، گفته میتونیم که در زمانی که پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم به پیامبری مبعوث میشم، چیکار میشه؟ جهان درگیر ظلم و جهل و نادانی و انحراف اخلاقی قرار داره که گفته میتونیم درباره جهان قبل از اسلام، گفته میتونیم که در بسیاری از مناطق جهان پیروان ادیان حضرت موسی و حضرت عیسی علیه السلام از مسیر اصلی دین منحرف شده بودند. ظلم و استبداد بر جامعه حاکم بود و حاکمان خودکفا با زور بر مردم حکومت میکردند و همچنان مردم در این منطقه به پرستش آتش مشغول بودند و همچنان حکومت ساسانی بر آنها حکومت میکرد که این حاکمان به شدت ظالم بودند و آزادی حقوق مردم را پایمال میکردن. خب جهان قبل از اسلام مرور کرده من سراغ شبه جزیره عربستان. خب گفته میتونیم که عربستان به سه بخش یمن، حجاز و نجد تقسیم شده بود. در یمن حکومت حبشیا برقرار بود و مردم آنجا به ادیان یهودیت، مسیحیت و بت‌پرستی گرایش داشتند. و در حجاز نیز بت‌پرستی رایج بود، هرچند اقلیتی از یهودیان و مسیحیان در این منطقه زندگی میکردند. خب همچنان گفته میتونیم که مردم عرب بیشتر به تجارت، زراعت و دامداری مشغول بودن، اما زندگی اجتماعی آنها غرق در جهل و فساد بود و ثروتمندان و زورمندان بر فقرا تسلط داشتن، حقوق پایمال میکردن، زنده به گور میکردن دخترانه و از ترس گرسنگی یا به دلیل تفکرات جاهلانه دخترانه چکار میکردن؟ زنده به گور میکردن. و همچنان بی‌ارزشی زنان، زنان به مثابه کالا خرید و فروش میکردن و هیچ احترامی برای آنها قائل نبودن. و گفتم میتونید که در این دوران تاریک بود که در شبه جزیره عرب، در همین دوران تاریک بود که خداوند چکار میکنه؟ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم با عنوان آخرین پیامبر برای نجات بشریت مبعوث میکنه و تلاش های خستگی ناپذیر ایشان توانست در کمتر از یک ربع قرن جهالت و ظلم از شبه جزیره عربستان و اطراف آن ریشه کن کنه و نور هدایت و عدالت به جهان بیاره. درباره زندگی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم از تولد تا بعثت مورد مطالعه قرار میده. خب شاگردان عزیز، گفته میتونیم که درباره حضرت محمد صلی الله علیه و سلم مطمئن هستم همگی شما اطلاعات کافی در دست دارید. خب گفته میتونیم که در یکی از روزهای مبارک سال 571 میلادی هست که برابر با 12 ربیع الاول روز دوشنبه، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در شهر مکه تولد میشه و در خانواده شریفی از حضرت محمد صلی الله علیه و سلم از خانواده شریفی از قبیله قریش و خاندان بنی هاشم به دنیا میایه. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هنوز در رحم مادر بودن که پدر خود عبدالله که جوانترین فرزند عبدالمطلب بود از دنیا میره و به همین ترتیب هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم یتیم به دنیا میآید. گفته میتونیم که در زمان در دوران کودکی اینا، یعنی زمانی که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به دنیا میآید، طبق رسمی که عرب داشتم او برای رشد و تربیت به دایه به نام حلیمه سعدی میسپارم. به خود حلیمه که از قبیله بنی سعد بود، ای به دلیل برکت و حضور محمد صلی الله علیه و سلم در خانه خود شاهد تغییرات شگفتی در زندگی خود شده بود و پیامبر 4 سال اول زندگی خود در میان همه قبیله گذرانده بودند و پس از او به مکه بازگشتند. اما این کودکی پر از رنج بود، یعنی کودکی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پر از رنج بود. چرا؟ به خاطری که در 6 سالگی، زمانی که محمد صلی الله علیه و سلم همراه مادرش آمینه برای زیارتگاه آرامگاه پدرش به مدینه رفته بود، مادرش نیز چکار میشه؟ از دنیا میره. از او پس هست که کفالت او به پدر بزرگ مهربانش عبدالمطلب سپرده میشه. عبدالمطلب با عشق و علاقه فراوان از او مراقبت میکنه. اما زمانی که محمد صلی الله علیه و سلم 8 ساله میشه، او نیز چکار میشه؟ وفات میکنه پدر کلانش. و که سرانجام هست که عمویش ابو طالب که او بسیار دوست داشت سرپرستی را به عهده میگیره. درباره جوانی و ویژگی های اخلاقی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم مورد مطالعه قرار میده. گفته میتونی که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم از همه کودکی ویژگی های اخلاقی برجسته ای از خود نشان میدادن و به راستگویی، امانت داری و رفتار نیکو شهرت داشتن و همچنان در میان مردم مکه به محمد امین معروف بودن. حادثه مهم در این دوره مربوط به گذاشتن حجرالاسود در کعبه میشه. زمانی که قریش در مورد جایگاه حجرالاسود اختلاف داشتند، محمد صلی الله علیه و سلم با پیشنهاد هوشمندانه مانع بروز نزاع قبیله میشه و خودی رو در جایگاهش قرار میده. حالا چه قسم باعث همی اختلاف میشن، یعنی جلوگیری میکنم از نزاع،
سنگ حجر الاسود داخل یک عبا یا داخل یک چادر میگذارن و از هر قبیله میخواهن که هر گوشه بگیرن و در جایش بگذارن که باعث خاموشی نزاع یا جنگ بین قبیله ها میشه. خب درباره سفر به شام میخوانیم. گفته میتونیم که در سن 12 سالگی محمد صلی الله علیه و سلم همراه عمویش ابو طالب برای تجارت به شام میره که در این سفر یکی از علمای مسیحی به نام بهیرا با دیدن نشانه های پیامبری در محمد صلی الله علیه و سلم به ابو طالب توصیه میکنن که او را به خوبی مراقبت کنن. و درباره ازدواج با حضرت خدیجه صلی الله علیه و سلم گفته میتونیم شاگردان عزیز که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در سن 25 سالگی با حضرت خدیجه که بانوی ثروتمند و نیکوکاری بودم ازدواج میکنن که خدیجه تحت تاثیر امانت داری و صداقت محمد صلی الله علیه و سلم قرار میگیره و همون هست که با حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ازدواج میکنن. دعوت مخفی و آشکار. در ابتدا پیامبر صلی الله علیه و سلم دعوت خود مخفیانه آغاز میکنن، زمانی که کوشش میکنن مسلمانان چکار کنن، مردم رو به طرف اسلام دعوت کنن، همین دعوت نامخفیانه بوده. به نزدیکترین افراد به او مانند حضرت خدیجه، حضرت علی و حضرت ابوبکر به او ایمان آوردن و پس از 3 سال پیامبر صلی الله علیه و سلم دعوت علنی خود آغاز میکنه و بر فراز کوه صفا مردم به یک تاپرسی میخوانند که اقدام مخالفت شدید مشرکان مکه برمیانگیزه. خب درباره هجرت مسلمانان به حبشه مورد مطالعه قرار میدیم. گفته میتونیم درباره هجرت که با شدت گرفتن آزار و اذیت مشرکان پیامبر صلی الله علیه و سلم مسلمانان اجازه میده تا به حبشه، جایی که نجاشی پادشاه عادل حوزه زمین حکومت میکرد، مهاجرت کنم. و در اولین هجرت 11 نفر از مسلمانان، 7 تا مرد و 4 تا زن هست که رای حبشه میشن که این هجرت با مخالفت قریش روبرو میشه، اما نجاشی پس از شنیدن سخنان مسلمانان از آنها حمایت میکنه و درخواست مشرکانه برای بازگرداندن آنان رد میکنه. خب هم الحزن یا سفر به طایف. گفته میتونید سال دهم بعثت سال بسیار دشوار برای پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. در این سال 2 حامی بزرگ او حضرت خدیجه صلی الله علیه و سلم و ابو طالب از دنیا وفات میکنند که به این خاطر هست که این سال به نام عام الحزن یاد میکنند. و این در این حال پیامبر صلی الله علیه و سلم نامید نمیشن، یعنی از زندگی دست نمیکشم، نامید نمیشم و برای تبلیغ اسلام به شهر طایف سفر میکنم. اما مردم طایف نه تنها دعوت او را نمیپذیرن، بلکه با سنگ و دشنام او را آزار میدن. و در این میان هست که غلام مسیحی به نام عداس به پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان میارم. خوش آگدان عزیز، ای بود درس امروز ما. به صورت خلاصه گفته میتونیم که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در دورانی متولد شد که ظلم و فساد جامعه فرا گرفته بود. از کودکی ایشان به صداقت و اخلاق نیکو مشهور بودند و همین ویژگی ها باعث شد که به محمد امین معروف شد. پس از بعثت پیامبر اسلام به تدریج مردم به یک تاپرسی دعوت کردند و در مقابل ظلم و نابرابری ایستاد شدند که ازدواج ایشان با حضرت خدیجه صلی الله علیه و سلم و حمایت او نقطه عطفی در زندگی پیامبر بود. همچنین گفته میتونید که هجرت مسلمانان به حبشه و سال عام الحزن که 2 حامی بزرگ پیامبر صلی الله علیه و سلم درگذشت از مهمترین وقایع این دوره بود. خب شایدان عزیز، این بود درس امروز ما. امید که موضوعات درک کرده باشه. بریم سراغ فعالیت سینفی. در قسمت فعالیت سینفی 3 سوال آورده شده، من سوالات میخوانم شما پاسخ بده. سوال اول، 3 دلیل اصلی آشفتگی جامعه عربستان پیش از اسلام بیان کنیم. 3 دلیل اصلی آشفتگی جامعه عربستان پیش از اسلام چیه بیان کنه؟ آفرین. وجود بت‌پرستی، فقدان عدالت اجتماعی و نبود قوانین اخلاقی. سوال دوم، چگونه پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم با محمد امین مشهور شد؟ دقیقاً به دلیل صداقت، امانت داری و رفتار اخلاقی عالی. سوال سوم، نقش حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها در زندگی پیامبر چی بود؟ نقش حمایت مالی داشتن
معنوی و عاطفی از پیامبر اسلام. پس پاسخ سه چی میشه؟ حمایت مالی، معنوی و عاطفی از پیامبر. و در قسمت کار خانگی شما دو سوال گنجانیده شده، من سوالات رو میخوانم، شما حتما کتابچه و قلم بگیریم و سوالات رو یادداشت کنید. زندگی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم از تولد تا بعثت در قالب یک انشاء می نویسید؟ سوال دوم، اوضاع جهان پیش از ظهور اسلام تحقیق می کنیم و با شرایط امروز مقایسه می کنیم. در کل درباره اوضاع جهان قبل از اینکه اسلام وارد افغانستان بشه شما چکار میکنید؟ وارد جهان بشه اینه در کل شما وارد مطالعه قرار میده. در درس بعدی شاگردان عزیز درباره بیعت عقبه و همچنان قضاوات خواهیم خوان که شامل صفات 107 الی 112 کتاب درسی شما میشه. تا جلسه بعدی خدا نگهدار.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420723008